أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مورد قبولی عمل صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه بحث اقبال رو، همون حضور قلب در نماز رو، این رو فرمودن که عمده شرایط قبولی عمل هست. ما هم عرض کردیم 5 چیز هست که مهمتر از حضور قلبم. یکی از این 5 تا است به نام یقین. یقین مهمتر از حضور قلبه، اصلا زیر بنای عمل انسان طرز فکر اوست، اعتقاد او به پروردگار متوسط باشه، قوی باشه یا کامل، کاملشو بهش میگن یقین. و یقین اونقدر مهمه که سلب شده عبادت بدون یقین. لا عبادت الا به یقین، در حالی که عبادت بدون یقین محقق میشه. عبادت همه مردم همینطوره، بدون یقینه. در این حال این سلبش اشاره به اهمیت این بحثه، میگه اونقدر مهمه که وقتی یقین نباشه گویا عبادت انجام نداده. نظیر لا صلات.
یقین هم مراتب یقین.
خب حالا دیال ظاهرش لا نفی جنس دی همه مراتبه. وقتی یقین نبود مادون یقین میشه زن. میگه دیگه عبادت توامه با زن، توامه با شک، دیگه عبادت نیست. نظیر لا صلات لجار المسجد لا فی المسجد، که اونم به لحاظ اهمیتشه، گرچه اهمیت او به اندازه این بحث یقین نیست. دیگه بعد از بحث یقین، حضور قلب خیلی تو احادیث روش تأکید شده. سوم شوق به عبادت و چهارم تفرق و پنجم طمأنینه. بعد صاحب عروه می فرمان که خود حضور قلب مراتبی داره. اعلای درجات این حضور قلب می فرمان اون مصداقیش که برای امیرالمومنین علیه السلام اتفاق افتاد که تیر رو از پای مبارکشون در حین صلات در آوردن و ایشون احساس نکردن. منظورشون از این اعلا اینه که تا جایی شخص حضور قلب پیدا میکنه که شدیدترین درد رو بازم احساس نمیکنه. گاهی دردهای کم رو احساس نمیکنه، اونم حضور قلبه، اما حضور قلبش بالا نیست. اون بالا بودنش وقتیه که بالاترین دردم بهش وارد بشه متوجه نمیشه. بعد میفرمایند که شایسته است که شخص مصلی همراه خضوع و خشوع نماز بخونه، که گاهی گفته میشه تفاوت خضوع و خشوع مربوط به جوارح. در جوارح خضوع دیده میشه، در جوانح خشوع دیده میشه که در قلب باشه. همچنین میفرمان ینبغی که همراه با وقار و سکینه نماز رو بخونه و ان یصلی صلات مودع، که باز اینم تو روایت آمده که نمازت رو به شکل نماز مودع بخون. و همچنین توبه و انابه و استغفار رو برای نمازی که میخواد بخونه تجدید بکنه. یک روایتی رو محقق تریحی در مجمع البحرین نقل میکنن از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم انه لا یغان علی قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، در حالی که پیامبر معصوم هستن اما میفرمان دلم بالاخره سیاهی میگیره، تیره میشه، زنگ بهش وارد میشه، که عمدتاً معاشرت با مردمه، ناچارن با مردم معاشرت بکنن و این معاشرتشون بالاخره تأثیر میگذاره در دل هر کسی که میخواد باشه. رضا پیامبر میفرمان مرتب استغفار میکنن. در احوالات مرحوم آیت الله عظما آسد جمال گلپایگانی که از علمای نجف هم مرجع بودن برای بعضی از خواص و ملجع بودن تو مباحث اخلاقی این اواخر، البته دیگه به دلائلی نمی پذیرفتن شایه، در یه موقعی که ایشون به وادی السلام تشریف برده بودن یه طلبه ای همراهشون بوده، هوای خیلی گرم، میگه در وادی السلام متوجه شدم هوا خیلی لذت بخش بود، هوای خیلی خنک و معطرم بود و ایشون تو وادی السلام احساس کردم که گرمایی که متعارف بود اصلا دور ما نبود. تا بازگشت از اونجا هم که برگشتیم یه نفر رسید به ایشون صحبت بکنه، من یه مقدار عقب‌تر ایستادم که یه وقت صحبت خصوصی داره مزاحم نباشه، اما همون برخورد باعث شد که یه مرتبه هوای گرد دو مرتبه دور ما رو احاطه کرد. بعد که اون شخص رفت به من گفتن فلانی تأثیر مجالست رو دیدی؟ اون هوای خنک معطر کو؟ صاحب عروه باز می فرمان که شایسته است که تو عبادتش صادق باشه در اقوال خودش، وقتی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین توجه بکنه و سعی کنه دیگه غیر خدا را عبادت نکنه و کمک از غیر او نگیره و در سایر گفتارش هم باز همینطور صادق باشه و ملتفت باشه که با چه کسی داره مناجات میکنه، از چه کسی داره درخواست میکنه، و برای چه کسی داره درخواست میکنه، یعنی حقارت خودش رو هم خوب بفهمه. تو این زمین هم این روایات خیلی هست، من یک دو تا روایت خدمتتون میخونم. پیامبر به ابی ذر وصیت‌های فراوانی دارن، یکیش اینه: اعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. یک حدیثم، حدیث پنج باب هشت از ابواب اعداد فرائض، جلد سوم وسائل صفحه 21، امام پنجم از جدشون پیامبر نقل میکنن. فرمودن: اذا قام العبد المؤمن فی صلاته نظر الله الیه او قال اقبل الله الیه حتی ینصرف. و اذلته الرحمت من فوق رأسه الى افق السماء والملائكه تحفه من حوله الى افق السماء. و وکل الله بهی ملکن قائمن علا رأسهی یقول الله، اون ملک از طرف پروردگار بهش میفرد: ایها المصلی لو تعلم من ینظر الیک و من تناجی ملتفت ولا زلت من موضعك ابدا. از این احادیث خیلی داریم. باز می‌فرمان که شایسته است که مصلی تلاش خودشو بکنه برای دوری از مکائد شیطان، دامها و کیدی که او داره، که یکی از کیدهای شیطان ادخال عجب در نفس عابد است و این از موانع قبولی عمله. باز احادیث فراوانی تو بحث عجب هست. حدیث دوی باب پنج، عجب میخوام، حدیث پنج از باب 23، از ابواب مقدمه عبادات، جلد اول وسائل صفحه 75، سؤال می کند از امام هفتم علیه السلام: عن العجب الذی یفسد العمل. فقال: العجب درجاتون منها ان یزینه ان یزین للعبد سوء عمله فرآه حسنا فیعجبه. به تعجب میکنه که من چطور توانستم عملو انجام بدم. و یحسب انه یحسن صنعا، و منها ان یؤمن العبد به رب بهی فیمن علی الله عز و جل ولله فیه المن. و در توضیح این روایت اینم اضافه کنم که گاهی انسان عمل خوب انجام میده و اوج او رو میگیره، گاهی عمل بد انجام داده، اما چون عقیدش اینه که این کارش کار درستی است، تعجب میکند از عمل خوب خودش. دیگه این بدترین حالت عجبه که هم در واقع عمل گناه انجام داده نه عمل عبادی، و همین که باورش نمیاد گناه کرده، میگه من کار خوب انجام دادم و حالا تازه یه عجبم او رو گرفته. عجب از کلمه تعجبه، و تعجب وقتیه که انسان کار غیر عادی انجام میده، وقتی کار معمولی همه دارن انجام میدن و اینم انجام میده این تعجب نمیکنه. وقتی یه کار غیر متعارف انجام میده، مثلا بیش از حد متعارف درس میخونه، وقتی تلاش خودش تعجب میکنه، بیش از حد متعارف عبادت انجام میده، عجب اینجا هست. برای برطرف شدن عجبم دو تا راهکار عمده وجود داره، یکی تشکر کردن، دوم استضاء بخواد از خدا که خداوند زیاد بکند لطفش رو. ارتباط این دوتا با برطرف شدن عجبم اینه که وقتی تشکر میکنه معناش اینه که خدایا تو به من لطف کردی، وقتی طلب زیاده میکنه معناش اینه که خدایا تو باید کمکم بکنی. فرق این دوتا هم اینه که شکر مربوط به عمل گذشته است، طلب زیاده مال آینده است، و روح عجبم تو استقلال طلبیه. اینو این نکته چون تو کتابای اخلاقی معمولا ذکر نشده اینو توجه بکنید که بعضی دیدم تو کتابای اخلاقی نوشتن، هم تو نوشتن عجبینه که از عمل نیک خودش خوشش بیاد. نه، تا اینجاش عجب نیست، قطعا همه انسان ها از عمل نیک خودشون خوششون، از عمل زشت که نباید از خوشش بیاد. که ریشه عجب تو چیز دیگه هست، و اونه که فکر کنه که مستقلن بدون لطف خدا موفق به اتیان عمل شده. وقت برای اینکه این استقلال ازش گرفته بشه، اون دوتا حالت رو تو معالجش گفته میشه. یکی اینکه نسبت به گذشته شی مرتب بگید خدایا تشکر میکنم، خود این تشکر کردن استقلال از خودش میگیره، و یکی هم برای آیندهش میگه خدایا به من بیشتر کمک بکنم، من هنوز خیلی کم بود دارم. این دو تا حالت اون حالت استقلال ازش میگیره. ادامه فرمایش ایشون باز میفهمان از موانع قبولی عمل حبس زکات هست، و سایر حقوق واجبه. راجع به این هم روایات متعددی هست، دو تا روایت بخونم دیگه خودتون مراجعه کنید. حدیث 3 و 4 از ابواب ما تجب و فیه زکات، جلد ششم وسائل صفحه 18. عن ابی عبدالله علیه السلام: من منع قیراط هم من از زکات. قیراط اون حد اقل رو میگن. من منع قیراط هم من از زکات فلیس به مؤمن ولا مسلم و هو قوله عز و جل رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو و فی روایت اخرى صحابه سهل می فرمان و فی روایت اخرى ولا تقبل له صلاته. این نکره در سیاق نفیشو توجه بکنید افاده عموم میده. یکی هم حدیث 8 از باب 7 از ابواب خمس جلد ششم وسائل صفحه 350. میگه نوشتم برای امام که جهل تو فداک تعلمونی مل فائده. راجب فائدهی که گفته شده باید خمسشو پرداخت بکنید که در عبارت آیه شریفه آیه 41 از سوره انفال هست که می فرماید وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. غَنِمْتُمْ رو از امام سوال میکنه، میگه فائده منظور چه فائده ایست؟ تعلمونی مل فائده و ما حدها، تا کجا رو بهش فائده میگن؟ ابقاک الله انتمن علیه به بیان ذالک لکیلا اکون مقیمن علا حرامن. یه وقت خدا اینو کرده مقیم بر حرام نباشم، لا صلات لی و لا صوم، اگه خمسم رو پرداخت نکنم نگران هستم. فکتبه امام علیه السلام نوشتن الفائدتو مما یفید و الیک فی تجارتن من ربحها و حرفن بعد الغرام. تمام زراعت هایی که میکنی بعد از غرام، غرام همون زیان هایی که دیده، یعنی خسارت هایی که دیده یا مخارجی که برای کشاورزی کرده، اینا رو میگن کم بکن. و حرثن بعد الغرام اینا رو میگن. دیگه از موانع قبول میفرمان و منها الحسد و بل کبر. حدیث 1 از باب 55 از ابواب جهاد و نفس جلد 11 وسائل صفحه 292. عن ابی جعفر علیه السلام: ان الرجل لیأتی به ای بادرتن فیکفرو. گاهی میشه یه عملی ازش سر میزنه، اقدام میکنه به یه چیزی، میگن کافر میشه. بعد میفرمان و ان الحسد لیأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. یه هیزم رو بینید یا جرقه آتیش شد تمام جمع میکنه. حسد اینطوری ایمان رو جمع میکنه. حسد هم فقط تو رقیب هست. هیچ وقت من آخوند نسبت به نونوایی حسادت نمی کنم. باید مواظب باشم نسبت به رفیق خودم، هم لباسی خودم. مثلا ببینم منبر میرم من، اونم منبر میره، بعد میرم اون، منبرش خیلی بهتر از من، تأثیر میگذره، وقت تعدلم ناراحتم. یا تدریس میکنم و هم تدریس میکنه، یا سر درس شرکت میکنم، من درس رو میفهمم، اونم میفهمه، اونم اون جلوتر از منه، استعداد بیشتری داره. حسادت خیلی نزدیک به مرز قبطه هست و گاهی افراد فکر میکنن حسادت دارن در حالی که قبطه دارن. فرقش هم اینه که در حسادت آرزوی زوال نعمت دیگران رو داره، در قبطه آرزوی داشتن نعمت دیگران رو داره، اما نسبت به نعمت دیگران ساکته، ناراحت نیست، حتی ممکنه دعا هم بکنه بگه خدای نعمت او رو بیشترم بهش بده، اما ناراحتی که چرا خودش مثلا استعداد نداره، تواناییش کمه، از خدا کمک میخواد برای خودش. تو همه کتب اخلاقی میگن که حسادت بده، اما تبدیل به قبطه که میشه قبطش خوبه. اخیراً متوجه شدم با یه قرائنی که قبطه هم خوب نیست و این حالا حرف جدیدیست تو این مباحث که چرا قبطه دیگه بده. سال گذشته تحقیقی داشتم میکردم راجع به همین حسادت و قبطه، متوجه شدم که نه قبط هم خوب نیست. من تو بیانش حالا خیلی سخته، من اجمالش رو عرض میکنم، باید یه مقدار روش تأمل بکنیم. بله دیگه، حالا طبیعی هست، اما میخوام ببینیم آیا قبط جز صفات کمالیه است؟ تو کتب اخلاقی اینطوری ذکر کردن، مثل غضب میگه بده، مقابلش حلم خوبه، شهوت بده، بعد میگه عفت خوبه، یعنی مقابلش رو میگه یه صفت کماله که باید بریم تحصیل بکنه. تو کتب اخلاقی هم اینا رو مقابل هم گذاشتن، میگن حسادت بده، مقابلش قبط خوبه، باید بریم قبط رو پیدا کنه. هر زمینه که نه، قبطم چیز خوبی نیست. علتش اینه که تو قبطه دارد خودشو مقایسه با دیگری میکنه و تو مقایسه میشه ناخالصی. خلوص اینه که انسان خودشو اصلا تو مقایسه با دیگران نبینه، فقط خدا رو ببینه و حرکت کنه به سمت کمال. این که خودش مقایسه با یکی دیگه بکنه، ببینید او کمال داره خودش نداره، بعد ناراحت میشه چرا نداره، این خوب نیست. دلیلش هم اینه دیگه، بخواد سوال من پشیمون میشم از گفتن، بحث خطرناکه، بذارید جمله تمام بشه. علتش اینه که اگر توجه به غیر نبود، یعنی فرض کنید کسی کنارش نبود، ناراحت نیست که چرا کمال رو نداره، این اشکالش اینه. مثل یه راننده ایست که دارد میرد قم، با یه سرعت کمی دارد میره، وقتی یه ماشین میاد ازش سبقت بگیره ناراحت میشه، اما اگه ماشین نیاد ازش سبقت بگیره تک هم تو بره هیچ ناراحت نمیشه. ناراحت نیست که چرا دارد آهسته میره. این توجه به جنب خودش یه عیبه. انسان تو مسیر کمال باید توجهش به پروردگار باشه، چه کنارش کسی باشه چه نباشه، سرعتش رو باید قوی بکنه، سرعت سیر معنوی شو. اینو دارم عرض میکنم. بفرمایید.
بحث
اون
بود
جزیره
سوال شد، انسان طبیعتاً یه چیزی اون بود خودش قرار میده حرکت. یه اینو گفتیم از علامات معصوم میگن که الگوی ما هست، اونم زیر سوال بره، چون اونو من نگاه میکنم ببینم اون به خدا رسته من حرکت میکنم، یه اولیاری خدا رو میبینم قبطه میخورم حرکت میکنم. بگیم باشه انسان در جا میزنه، اصلا طبیعت انسان اینه، یه الگوی خود بر خودش قرار میده، یکی جمع خودش قبطه حرکتش میده، دیگه نباشه که همین زیر بشینه نمیبینه چی به کجا میرسه. که
من دیگه حالا این اشاره کردم، گفتم توجه به جنب، الگو توجه به جلو. اهل بیت علی مصاحب جنب جنب ما نیستن،
اونا
قبطه همون دیگه. نه کسی قبطه نمیخوره با اونا، ما خیلی فاصله داریم با اونا، ما خیلی فاصله داریم، شیخ اونا رو رقیب خودمون حسابشو نکنید. اونا رو خب دارم توضیح میدم دیگه، همینه دیگه، تو کتب اخلاقی. پس مراجعه نکردید، مراجعه بکنید، یه دور بزنید و دور که زید 10 تا کتاب اخلاق درقل ببینید، 20 تا ببینید، بعد که دیدید و متوجه میشید تو جنبندی ها همه همینو میگه. اما اهل بیت علیهم السلام هیچ وقت جنب ما نیستن، اونا از سابقون از سابقون اولئک المقربون، کسی به پای اونا نمیرسه، اونا الگو هستن و ما باید حرکت کنیم مثل اونها بشویم، حرکت کنیم به سوی اونها، اونو به خاطر اینکه حد آخر کمالو دارن. وقتی حد آخر کمالو دارن دیگه یقیناً حرکت ما به سمت آنها میرسد به نهایت کمال خودمون. توجه به جن، توجه به کسانیش که سرعت متوسطی دارن، اونا هم وسطه، متوسطیش که بیشتر از منه. عرض من اینه، من دیگه مثال حسی زدم که عیب کارو ببینید چیه، که یه راننده یه دارد میره با سرعت کم، کاری هم نداره، همچه که یه ماشه میاد از جلو بزن تندش میکنه. این توجه به غیر این خوب نبود. حالا فرض کن این نمیمد، شما نمیخواستی به مقصد برسی، باید حرکت بکنه. فرض کنی تنها باشه، تو سیر الله هم همینه، نباید بگه چون رفیق من مثلا این حرکت علمی رو انجام داد من برای اینکه زو عقب نیفته منم میکنم. این خوبه ها، یعنی تو اینجاش خوبه، اما این عیبو داره که چرا اون وقت رفیق درس نمیخون یا اصلا رفیق نداشتی، چرا خودت به فکر کمال خودت نبودی. اینو باید روش ای فکر بکنیم. قرآنم اگر مراجعه کنید ما 2 آیه داریم، یا آیه داریم به تعبیری که حالا خود شما هم فرمودن طبیعت انسانینه، قرآنم روی این طبیعت رفته جلو و می فرماد فاستبق الخیرات، استباق توجه به جنبه. برای قرآن اینو مشوق من قرار داده، میگه از یک دیگه سبقت بگیرید، اما یه جا هم کاری به یک دیگه نداره، میگه سابقو الی مغفرت من ربکم. این سابقو دیگه کاری به جنب نداره، میگه خودت سرعتتون رو زیاد بکنید، برید جلو، تونش برید جلو، چرا آهسته دارید میرید. سابق و دیگه کاری به استباق نداره. حالا
مثلا
قطعا هستی. بله یه همون طبیعتیست که دارم میگم، قرآن هم همینو میکنه. قرآن از طبیعت ما استفاده کرد، میگه فسبق الخیرات. خیلی خوب، این رذیله. دقت بکنیم، ما دارم یه نکته دقیقی رو عرض میکنم که توجه به این نقطه ضعف هم داشته باشیم، چون اینو کسی بیان نکرده. حالا توجه بکنیم و بدونیم یه نقطه ضعفه. منتها شما فرزند خودتونو وقتی میخواید سرعت علمی بهش بدید، از همین راه استفاده میکنید. میگه ببین اون رفیقتو، خب چکار کنید؟ راه بهتر از این نیست. بالاخره طبیعت انسان ها تو مسابقه چکار میکنن؟ تحریک میشه. نمیگیم عیب، عیبست رو نکنید این کارا. چرا باید استفاده کنیم از این؟ اما بعد از که استفاده کردیم، بدونیم یه درجه بالاتر هم هست. وقتی درجه بالاتر هست، پس این چیه؟ این توجه به جهان خودش یه عیبه. وقتی عیب شد دیگه ما نباید اینا تحصیل بکنیم. این مثل عفت نیست. عفت ها تا میاد یه کمال است برای شخص. حلم یه کماله، اما قطره نباید بگیم یه کماله. اون حرکتی که میکنه کماله، اون حرکتش درست، اما توجه به جنبش نقصه. که چرا من تنها که بودم تو اون نمیرفتم؟ حتما باید یکی بیاد کنارم، اون بیشتر از من تلاش بکنه تا من تحریک بشم. دیالا این بحث خیلی بحث وسیعیست. این یقبت و بل اولونم که آقا اشاره میکنن، این معنی لغوی قبطه است. این که ما از خدا تقاضا میکنیم که پیامبر یه مقامی پیدا بکنه و عطف و مقام محمودن یقبته به الاولون و الاخرون، همه قبطشونو بخوره. یا راجبه حضرت ابوالفضل علیه السلام داره که مقامی پیدا میکنن که شهدا قبطه اون مقام میخورن. معنی لغویه و دوره بر میگرده به همون الگو، نه توجه به جنب. پیامبر جنب ما نیستن، حضرت ابوالفضل علیه السلام جنب ما نیستن که من قبطه بخورم. اون قبطه ای که داریم ایراد بهش میگیریم توجه به جنبه، اما توجه به مقصد اون که ایراد نداره که. ما داریم همین رو میگیم، میگیم ولو تنها هم هستید، مقصد رو مثلا دارید میرید مشهد، مقصد رو در نظر بگیرید، تو را معطل نشید، به این طرف اون طرف نگاه نکنید، کاری به رقیبم نداشته باشید. تو بیابون فرض کنید تنها هستید دارید میرید. اما یقبت و بل اولون و الاخرون توجه به مقصده. توجه به مقصد هم میشه هست و یه کمال هم هست برای انسان. و علتش هم اینه که دیگه اون آخرین درجه است، هرچی هم توجه به او بکنیم تأثیر میذاره رو حرکت ما، باید همین باشه. اما سوال داره این میشه، خود اهل بیت علیهم السلام توجه به الگو داشته؟ اگه الگو داشته توجه به او یک کمال است، باید اون هم داشته باشه. این دوره برگرد به نقطه ضعف ما که ما دنبال این هستیم، ولی اهل بیت علیهم السلام تک هستن. اونا دیگه هیچ نه رقیب دارن نه مقصد دارن، مقصدشون خود خدای متعاله. خب دیالا اون تعبیر خاص خودشه، ولی همشون دیگه تو این جهت بدون الگو هستن. همشون بگیم تأثیر به پیامبر میکنن، پیامبرم تصویب کی میکنن؟ اگه کمال بود باید دور اونا هم بگیم دیگه، باید بگیم تجربه جنبشون میکنن تجربه. اما میرسیم به اینجا که آخرش یه نقطه ضعفی ما داریم که میگن باید اینطور باشه. خطا، حالا مثال حسی بزنم، استاد میاد برای اینکه شاگرداش خطشون خوب بشه یه نمونه خط زیبا رو تخته می نویسه. خب بچه‌ها سعی میکنن خطشون رو به اون نزدیک بکنن، هرچه نزدیک میشه این خطشون زیباتر میشه. اما سوال اینه که خود استاد خطشو از کجا با کجا تطبیق کرده، اون مهمه که هیچ الگو هم نداره، اما سعی میکنه هی زیباتر بنویسه و زیباترین هم مینویسه. اینو توجه بکنیم، یه نکته ایست که اگه این شاگردان بخوان هی به خط استاد نگاه کنند و برن جلو، هیچ وقت به زیباترین نمیرسن. اما اگه همین شاگرده یکیشون از بین 30 تا 50 تا شاگرد یکشون بره جلو و بدون این که به خط استاد نگاه کنه بهتر از استاد بنویسه، وقت بهش میگن الگوی شما کیه؟ میگه ما الگو نداشته. این یه نکته ایست، علتش اینه که خط استاد الگو نیست. ما اسمشو گذاشتیم الگو، اما الگو یعنی زیباترین خط نیست، بلکه جنبه. وقتی جنب شد به شاگرد میگیم حرکت کن، از استاد هم جلو بزن. همیشه حالا تو بحث کمالات دیگه اینطوری خب دیگه این دوتا خسارت، یه خسارت این که تندش نمی کنه، یه خسارت اینه که دیتر به مقصد میرسه، خسارت دوام اینه که عمدن خلاف عقلش داره عمل میکنه. عقلش میگه مگه شما چی از او کم داری؟ حالا برگردیم به صحبت عروه که حسادت و همچنین اخلاقهای زشت دیگه مثل تکبر اینا مانع قبولی عمل هست. حسادت شو عرض کردم، راجب تکبرشم حدیث 4 از باب 58 از ابواب جهاد نفس جلد 11 صفحه 299، ان احده ما علیهم السلام قال لا يدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال خردل من الکبر. خیلی باید مواظب باشیم و تو روایات هم تأکید شده دیگه، اینا رو خود ملاحظه کنید که عالم به یه چیزایی زود آلوده میشه، از جمله بحث همین تکبره، چون حقیقتا یک امتیاز درشتی تو وجودش میاد، باید اینا مواظب باشه که تکبر نیاد تو وجودش، که این تکبر کارشو خراب میکنه، نمیذاره به دیگران فایده برسونه، دیگران رو حقیر میشماره و یک ذرهش نمیذاره او رو وارد بهشتش بکنه. این نشون میده ده اعمالش قبول نشد، نتونسته اعمالش او رو نجاتش بده. خیلی باید رو اینا حساس بشین دیگه، بحثای کبر و اینا رو خودتون ملاحظه کنید، عواملش چیه، آثارش چیه و کیفیت معالجش. راه معالجش هم تو روایات گفته شده. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.
شما ایده هست شما میشم اونه ابو هریره است لیس بنی ابو